سرخط مهمترین خبرها، دادستانی گفت 14000 هکتار زمین را به حالت اول برگرداندند. اعتراض قریب 1000 نفر در داغستان به پرواز از اسرائیل و درگذشت دختری در ایران که برای بدحجاب گمان بر بود. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال روان با دخالت دادستان ها بیش از 14000 هکتار زمین در تاجیکستان به حالت اول برگردانده شده است. این آمار در جلسه جنبسی دادستانی کل صدا داد، اما مقامات نگفتند که این 14000 هکتار زمین در کدام منطقه کشور بود. مشکل زمین و قانون شکنی در این سمت یک از مسئله های نگران کننده برای مقامات باقی میماند. مقامات میگویند که ساکنان در برخی منطقه ها به خصوص در اطراف دوشنبه غیر قانونی منزل میسازند. ساکنان در بعضی حالات گفتند که برای ساختن منزل اجازت نامه حکومت های محلی را گرفته بودند. شام 29 اکتبر در اعتراض به پرواز از شهر تل اویو اسرائیل قریب 1000 نفر در فرودگاه مخچقلعه داغستان جمع شدند. به نوشته کافکاز ریالی، ناراضیان زوراً به داخل بینه فرودگاه در آمده مسافران از اسرائیل آمده را جستجو میکردند. قبلا در شبکه های اجتماعی از ساکنان دعوت شد که برای ورود مسافران خطر از تل اویو به شهر اجازت ندهند. پرواز شرکت رد وین ساعت 19:17 به وقت محلی به فرودگاه مخچقلعه نشست. به نوشته تلگرام کانال بازا، کارمندان نیروهای ویژه آمان هم به فرودگاه آمدند. تظاهرگران در دست پرچم فلسطین را داشتند. آنها اول در بیرون فرودگاه ایستاده شناسنامه نفران را که بیرون می‌شدند تفتیش می‌کردند و بعداً وارد میدان هوایی و اتاق کارمندان فرودگاه شدند. بعد جنگ نو میان حماس و اسرائیل و به خصوص ترکش در بیمارستان غزه، ناراضگی علیه اسرائیل در میان مسلمانان زیاد شد. قبلا نیز در چندین کشورهای اسلامی ساکنان علیه اسرائیل تظاهرات برگزار کردند. در همین حال جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد. اسرائیل خبر داد که تعداد نیروها در مرز با نوار غزه را بیشتر کرده و ده ها موضع در غزه ضربه های هوایی زده است. ارتش اسرائیل میگوید به موقع گروه حماس حمله کرده است، اما این گروه حاکم در غزه میگوید ساکنان ملکی در این حمله ها کشته می شوند. در پی افزایش اعتراض ها از مرگ غیر نظامیان در غزه، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز 29 اکتبر گفت اسرائیل عهده‌دار است جان مردم بیگناه را حفظ کند. با افزایش شمار کشته شده ها در غزه، فشارها به ماموریت جو بایدن هم بیشتر می شود تا ثابت کند که پشتیبانی او از اسرائیل به معنی حمایت از کردارهای همپیمانش علیه ساکنان آسایشه در غزه نیست. سالیوان در مصاحبه‌های تلویزیونی خود گفت واشنگتن با چندین سوال مهم مرکب از جمله در مسئله مربوط به کمک بشری و فرق تروریستان از مردم بیگناه غیر نظامی به اسرائیل مراجعه کرده است. در همین حال خبرها می‌رسند که نیروهای حماس با ارتش اسرائیل در شمال غزه درگیر شدند. شماره فوتیده‌ها در صدمه کان انگشت قزاقستان به 45 نفر رسید. در این باره بنگاه خبر 24 با تکیه به مقامات قزاقستان خبر داده است. با گفته مقامات قزاق، جستجوی کارگران از زیر خرابه ها ادامه دارد، هرچند امکان زنده پیدا شدن نفر تقریبا غیر ممکن شده است. شب 27 و 28 اکتبر در کان انگشت به نام کاستنکا در ولایت قرقنده سوختار و بعد چند ترکش شدید به عمل آمد. ارسلور میتال تیمرتاو مالک کان انگشت گفت حادثه بر اثر ترکش گاز متان سر زده است. بنا به اطلاع این شرکت، زمان حادثه 252 نفر در کان کار میکردند. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان 29 اکتبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان به همتای قزاق خود در رابطه با این حادثه برقی تسلیت فرستاده است. بانک ملی تاجیکستان گزارش داده است که فایض میانه قرضها با پول ملی سامانه در ماه ینور سپتامبر امسال 23.27% را تشکیل داده است. معیار فایض قرض برای ایپوتک باشد قریب 21% بوده است. سامانه های بانک های تاجیکستان و شبکه های اجتماعی پر از اعلان ها درباره قرض دادن است. ارمیتا گراوند 17 ساله را که ضمن برخورد با پلیس اخلاق ایران از هوش رفته بود، در آرامگاه بهشت زهرای تهران به خاک سپردند. مراسم دفنی و تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور مقامات قدرتی و مردم زیاد برگزار شده است. بعضی رسانه های ایرانی از بازداشت چند نفر از جمله دو تن از نزدیکان گراوند در این مراسم خبر دادند. رسانه های نزدیک به حکومت ایران 28 اکتبر پس از یک ماه بیهوشی از مرگ ارمیتا گراوند ساکن تهران خبر دادند. گراوند اردوغان به دلیل حجاب نادرست در مترو با پلیس اخلاق روبرو شده از هوش رفته بود. حامیان حقوق میگن حادثه روز 1 اکتبر رخ داد. گروان همراه با دودگانش میخواستند وارد مترو شوند. به نقل یکی از آنها پلیس اخلاق به ارمیته حمله جسمانی کرد و در نتیجه او در داخل مترو از هوش رفته به زمین افتاد و از سرش ضرب خورد. تقریبا 1 سال قبل در ماه سپتامبر سال گذشته دختر دیگر ایرانی مهسا امینی با گمان بدحجابی از سوی پلیس اخلاق بازداشت و در بیمارستان فوتید. مرگ او باعث به اعتراض گسترده در ایران گردید. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 اکتبر را فرا می‌گیرد.
اکتبر سال 1926 زادروز دانشمند شناخته تاجیک اکادمیک محمد جان شکوری است که در 85 سال عمرش در عرصه زبان و ادبیات و تاریخ تاجیکان تحقیقات پرارزش انجام داده است. زیر رهبری او نخستین فرهنگ زبان تاجیکی چاپ شد و او از پیشواهای حرکت مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 بوده است. یکی از مؤلفان پیشنویسی قانون زبان تاجیکی در سال 1989 است. 3 اکتبر هر سال چون روز خاطره قربانیان سرکوب‌های دوران شوروی برگزار می‌شود. از سال‌های 1920 تا 1950 میلیون‌ها شهروند اتحاد شوروی دشمن خلق اعلان شده در نتیجه زندانی کشته و به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. در تاجیکستان تنها در سال‌های 1937-38 زیاد از 15,000 نفر مورد سرکوب قرار گرفتند، ولی این آمار نهایی نیست و تا هنوز پژوهش مکمل این حادثه ها انجام نشده است. 3 اکتبر سال 2000 در تاجیکستان پول ملی سامانی به گردش برآمد. با قرار پرزیدنت واحد نوی پول ملی سامانی به افتخار اسماعیل سامانی بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان نامگذاری شد. در روی هر پول کاغذی سیمای چهره های تاریخی خلق تاجیک و یادگاری های معماری تاجیکستان جای داده شده است.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1097 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همین چیز باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تشکر که ما را میشنوید. در آشخانه مروه دوشنبه گازی مایع ترکیده باعث جراحت برداشتن 2 نفر شده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفت حادثه بعد از نصف روزی 3 اکتبر رخ داد. درباره احوال زخمیان جزئیات داده نشده است. در خبر رسمی آمده است یکی از آنها کارمند آشخانه و دیگری مزاج بوده است. مقامات میگویند در این حادثه یک ماشین لکسوس هم ضرر دیده است. پلیس دوشنبه گفته است حادثه را تحقیق دارد. آشخانه مروه برای میزاجان خوراکهای ترکی را پیشنهاد میکند. سال 2009 و 2018 نیز در آشخانه مروه سوختار سر زده بود. در پی افزایش اعتراض ها از مرگ غیر نظامیان در فلسطین، جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا روز 29 اکتبر گفت اسرائیل عهده دار است جان مردم بیگناه در نوار غزه را حفظ کند. با افزایش شمار کشته شده ها در غزه، فشارها به ماموریت جو بایدن هم بیشتر می شود تا ثابت کند که پشتیبانی او از اسرائیل به معنی حمایت از کردارهای همپیمانش علیه ساکنان آسایشته در غزه نیست. سالیوان در مصاحبه های تلویزیونی خود گفت واشنگتن با چند این سوالی مهم و مرکب از جمله در مسئله مربوط به کمک بشری و فرق تروریستان از مردمی بی‌گناه و غیر نظامی به اسرائیل مراجعه کرده است. ما فکر میکنیم که هر ساعت هر روز در این عملیات نظامی نیروهای اسرائیل و حکومت آن باید تمام امکانات دسترس خود را استفاده برده تلاش کنند بین هدف‌های نظامی خود یا تروریستان حماس و مردمی غیر نظامی فرق گذارند، گفت جیک سالیوان در مصاحبه‌اش با CNN. در همین حال اسرائیل صبح روز یکشنبه از افزایش حضور نظامی خود در نوار غزه خبر داد. بنا به خبرها در یک روز گذشته اسرائیل به حماس در غزه بیش از 450 ضربه هوایی زده است. همچنین اسرائیل به نوار غزه صدها سرباز و ده ها تکنیکای جنگی دیگر انتقال داده است. ارمیتا گرووندی 17 ساله را که زمینی برخورد با پلیس اخلاق ایران از هوش رفته بود در آرامگاه بهشتی زهرای تهران به خاک سپردند. مراسم دفن او تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور مقامات قدرتی و مردم زیاد برگزار شده است. بعضی رسانه های ایرانی از بازداشت چند نفر از جمله دو تن از نزدیکان گرووند در این مراسم خبر دادند. رسانه های نزدیک به حکومت ایران روز 28 اکتبر پس از یک ماه بیوشی از مرگ ارمیتا گرووند ساکن تهران خبر دادند. گرووند به دلیل حجاب نادرست در مترو با پلیس اخلاق روبرو شده از هوش رفت. نوار دوربین های نظارتی نشان می دهند که او حجاب حتمی مورد نظر حکومت را بر سر نداشت. حامیان حقوق می گویند حادثه روز 1 اکتبر رخ داد. مقامات ایران تلاش کردند با تماس خبرنگاران با نزدیکان ارمیتا مانع ایجاد کنند. تا روز 28 اکتبر چاره های امنیتی و نظارت خانواده او ادامه داشت. به گفته حامیان حقوق حکومتداران با این را می خواستند از آغاز اعتراض ها جلوگیری کنند. در همین حال یک منبع نزدیک به خانواده نسرین ستوده حقوقشناس و حامی حقوق بشر به رادیو فردا در باره حمله و بازداشت او در مراسم دفن ارمیتا گرووند خبر داد. مرگ ارمیتا گرووند در حال رسانه‌ای شد که تقریبا یک سال قبل در ماه سپتامبر دختری دیگر ایرانی مهسا امینی به گمان بدحجابی از سوی پلیس اخلاق بازداشت شد و در بیمارستان فوتید. مرگ او باعث به اعتراض گسترده در ایران گردید. بیش از 20 مهاجر توجیکی که در مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی در یکاترینبورگ روسیه نگهداری میشوند از شرایط بد و غیر قابل زیست شکایت کردند. مقامات توجیک میگویند به مهاجران برای بازگشت به وطن کمک میکنند. این گروه مهاجران روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفتند که 21 روز پیش آنها را بازداشت کردند و برای نقض قاعده های بودوباش 2000 روبل جریمه نمودند. مهاجران بازداشت شده میگویند قرار اخراج آنها صادر شده است ولی معلوم نیست که آنها را به وطن می فرستند. با گفته مهاجران شرایط زیست مواد غذایی به حد بد است که علاقه اکثرشان بیمار شدند. ما روزیم که از حساب خودمون چیپتا گرفته به وطن روین ولی به ما چنین امکانات نمی دهند، گفت یک تن از مهاجران بازداشت شده که با دلیل بی‌خطریش نخست نامش ذکر شود. مقامات روسیه بازداشت مهاجران را توضیح ندادند. یعقوب جان عمرف معاون اولی رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزدیک کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت روز گذشته از وضع مهاجران در یک بازداشتگاه دیگر این شهر شنو شده است. او گفت در این بازداشتگاه نزدیک به 50 مهاجر توجیک نگاه داشته می شوند. سالانه صدها مهاجر توجیک در روسیه بازداشت و به وطن اخراج می گردند. همیان حقوق می گویند مهاجران در روسیه زیر فشار قرار دارند و مقامات روس با آنها مناسبت درست نمی کنند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر را در این موضوع می توانید در ادامه برنامه بشنوید. قرغیزستان بار دیگر خطرناکترین کشور برای زنان در میان دولت‌های آسیای مرکزی عنوان شد. بنا به ریتینگ WPS شاخص صلح و امنیت برای زنان که هفته گذشته نشر گردید، قرغیزستان در مقام 95 قرار گرفته است. در گزارش آمده است که تعداد زنان در نهادهای دولتی در قرغیزستان از 20% بیشتر نیست و 13% زنان قرغیزستانی از سوی نزدیکانشان خشونت می‌بینند. میان کشورهای آسیای مرکزی بالاترین مقام 58 را ترکمنستان صاحب شده است. در جای دوم میان کشورهای منطقه قزاقستان در مقام 80، تاجیکستان با صاحب شدن مقام 90 در جای سوم و ازبکستان با کسب مقام 94 یک زینه بالاتر از قرغیزستان قرار دارد. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان یک ساکنی 36 ساله ناحیه اشت گفتند با گذشت تقریبا یک ماه از دریافت خبر استردادش از روسیه به تاجیکستان درباره در کجا بودنی او اطلاعی ندارند. اصلی‌الدین شریپوف برادری شوکت محمد سردبیری برنامه‌های پیام تی وی یک رسانه نزدیک به مخالفان حکومت است. او سال 2016 در روسیه میزیست و ماه سپتامبر سال 2022 با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده طول یک سال در بازداشتگاه بود. وکیل مدافعش میگوید اسدالدین شریپوف 1 اکتبر از روسیه به تاجیکستان فرستاده شد. جستجوی نزدیکانش برای یافتن او در بازداشتگاه های کشور تا این دم بی نتیجه بوده، سبب تشویش آنها شده است. وقتی نزدیکان می روند و سراغ می کنند، نماینده های مقامات تهدید می کنند. ما نمی دانیم چرا جای نگهداریش را پنهان می دارند، گفت شوکت محمد برادر اسدالدین شریپوف روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کوشش ما برای تماس با مقامات در تاجیکستان روز شنبه بی نتیجه بود. شوکت محمد میگوید پیوندانش در نامه رسما از دادستانی کل، امبودسمن و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواستند که جای نگهداری او را بگویند، اما هنوز پاسخ نگرفتند. با همین مضمون به دادستانی کل روسیه نیز مراجعه کردیم. یعنی شما او را استرداد کردید ولی جای نگهداریش معلوم نیست. آنها جواب فرستادند که برای دقیق کردن جای اسدالدین به مقامات تاجیکستان مراجعه کردند.
Прокурори генерали ба омбудсмени Тоҷикистон ба вазири корҳои дохилии Тоҷикистон мактуб кардааст ки аз ҷои пуди боши додарам уро хабардор куранд. Нихаш ҳамин аст ки ба ин се ниҳод оилаи додарам мактуб фиристодааст. Ҷавобаш омадааст, наомадааст, то ба ҳол ба ман номаълум. خودی من هم به سفارتی روسیه در تاجیکستان مکتوب کردم از نام خودم، نماینده کشوری که شما نماینده کشوری که با کفالت تاجیکستان در باره با ادوکات تامین کردنی دادرم، به مناسبت غیر انسانی نشدنش، به شکنجه دچار نشدنش، به بدرفتار دچار نشدنش باور کرده دادرم رو استرداد کردید، اما تا به حال از دادرم درک نیست. در همین باره به خاطر آبروی کشور خود دادرم یافته تید.
مقامات تاجیکستان در گذشته و حالا سبب بازداشت اسدالدین شریپوف را اعلان نکردند. به خلاصه دادستانی تگیلسترویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمانهای ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت، یعنی قسم دوی بندی 307 کودکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. دادستانی تگیلسترویف در خلاصش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اسدالدین شریپوف در فیسبوک گویا به حمایت از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 مطلب نشر می کرد و سال 2021 در جستجو بود. فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. درست است که در فیسبوک به مانند هر شهروند دیگر صحیفه داشت، اما نظرش را در موضوعهای غیر سیاسی می نوشت. فکر می کنم همه این بهانه است. هدف مقامات تاجیکستان بستن دهان من است، میگوید شوکت محمد. مقامات تاجیکستان در سال گذشته نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم خونی من، خونی نیاگانی من جاتم با تهم تن، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم. را
مقامات داغستان روسیه خبر دادند که در بینظمی های شام 29 اکتبر در فرودگاه مقهج قلعه 20 نفر مجروح شده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ای را میکنم. شام 29 اکتبر صدها نفر به فرودگاه مقهج قلعه رفتند و دست به بینظمی ها زدند. در نوارهای در شبکه های اجتماعی نشر شده آنها ادعا میکنند که برای جستجوی یهودیان آمدند که از اسرائیل فرار کردند. میان این گروه و کارمندان پلیس زنازنی شده است. با گفته مقامات بهداشتی داغستان از 20 نفری که مجروح شدند 10 نفر جراحت های جدی برداشته 2 نفر در حالت سنگین قرار دارند. حدود 9 کارمند پلیس نیز جراحت برداشته 2 نفرشان را در بیمارخانه بستری کردند. پلیس داغستان خبر داده است که شخصیت 150 اشتراکی فعال بینظمی شناسایی و 60 تن از آنها بازداشت شدند. سرگئی ملیکوف رهبر داغستان گفت نسبت به حادثه شب گذشته پرونده جنایتی باز شده است و کسی بخشیده نخواهد شد. او ادعا کرده است که وضع را از خارج از جمله صحیفه های تلگرامی طرفدار اوکراین به هم زدند. روس اویاسیا خبر داده است که فرودگاه مقهج قلعه تا 31 اکتبر بسته خواهد ماند. صدها نفر شام یکشنبه فرودگاه مقهج قلعه را با شعارهای ضد اسرائیل غصب کردند. آن شام هواپیمایی از اسرائیل در این فرودگاه فرود آمده بود. اعتراضگران طلب داشتند که یهودیان راه دادن نشوند و از داغستان رانده شوند. این گروه تا خط پرواز فرودگاه وارد شده مسافران از اسرائیل را جستجو کردند. طلب آنها این بود که نباید مسافران از اسرائیل به داغستان وارد شوند. معلوم نیست که آنها مسافری را پیدا کردند یا نه. در اول اعتراض ضد اسرائیل در بیرون از فرودگاه آغاز شد و اعتراضگران حتی شناسنامه آنهایی که از فرودگاه بیرون می شدند تفتیش کردند. کارمندان پلیس در اول چاره ندیدند و تنها اعتراضگران را آرام کردند که باید وضع دیگران را درک کنند، چون آنها به گفته آنها بیگانه نیستند. تنها پلیس زمان عمل کرد که اعتراضگران وارد خط پرواز فرودگاه شدند. کمیته تفتیشات داغستان در رابطه با تشکیل بینظمی های عمومی پرونده جنایتی باز کرده است. اعتراض خشین علیه اسرائیلیان در داغستان کم سابقه بود. تظاهرات علیه اسرائیل و با طرفداری از فلسطین در اکثر کشورهای دنیا جریان دارد. اعتراض پس از آن آغاز شد که نظامیان اسرائیل برای محو گروه حماس در باریکی غزه عملیات راه اندازی کردند. گروه حماس که غزه را نظارت میکند روز 7 اکتبر به خاک اسرائیل حمله کرد و بیش از 1400 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 8000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکانند. اعتراضگران در گوشه و کنار دنیا کشته شدن اهالی آسایشته در غزه را محکوم کرده ضد عملهای اسرائیل شعار می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Мой июни соли равон нависандай англис Крис Аслан китоби нави худ ро зери унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд, ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ, сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубиву марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман, Шаҳлои Гулхоҷа, анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبر امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله،
در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی میبینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت میکردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنند که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیری شویدی با نام مرسی به کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخطهای قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را با نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
همایش‌های قالبی S5 جمعی یک با کشورها و اتحادیه‌های خارجی در چارچوب روند همگرایی منطقوی صورت می‌گیرند و در حل مشکلات مشترک در آسیای مرکزی مساعدت می‌کنند. به اعتقاد تحلیلگران تاجیک، خود کشورهای غربی و آسیای منفعت دارند که همکاری با تاجیکستان را در قالب جمع کشورهای منطقه بررسی و عملی سازند. من اسکندر فیروز در همایش مقامات و کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی در رابطه با دستاوردها و دورنمای راه اندازی چنین طرز همکاری ها شرکت کرده، جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز همایش در رابطه با موضوع طرحهای دیپلماتی S5 جمعی یک در آسیای مرکزی دستاوردها و دورنما برگزار شد. در کار آن وزیران سابق کارهای خارجی تاجیکستان، سابقه داران عرصه دیپلماتیای تاجیک و کارشناسان خارجی و تاجیک، مشکلات و دورنمای برگزاری فرمت‌های دیپلماتی S5 جمعی یک در آسیای مرکزی را بررسی کردند. تأکید شد که سالهای اخیر تاجیکستان در چنین چارچوب مکالمه ها با ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا، روسیه، چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن، هندوستان همکاری های دو جانبه را مطرح میکند. گلب کوالنکا، معاون مدیر اجرایی فیلیال دانشگاه به نام لامانوسو شهر مسکو در دوشنبه ضمن ارزیابی ظرفیت های روسیه برای همکاری با کشورهای آسیای مرکزی گفت که این کشور از امکانیت‌های زیادی برخوردار نیست.
مناسبت روسیه با کشورهای آسیای مرکزی فعلا و در گذشته نیز در سطح خیلی پایین قرار داشت. معتقدم که روسیه تا حال به طور ضروری نسبت کشورهای آسیای مرکزی در زمینه مالی، اقتصادی، فرهنگی مناسبتی با اعتمادانه انجام نمی‌دهد. این خیلی یک مشکلی جدی است.
اما سابقه داران دیپلماتیای تاجیک برعکس معتقدند که برگزاری همایشات در چارچوب S5 جمعی یک امکان می‌دهد که مشکلات یک کشور آسیای مرکزی در همگرایی با کشورهای دیگر منطقه حل خود را پیدا کنند. ارکین خان رحمت الله زاده سابق سفیر تاجیکستان در شایگری بلژیک و نماینده کشور در اتحاد اروپا می‌گوید که این سازمان در همکاری با کشورهای آسیای مرکزی هرگز منفعت‌های خود را کنار نمی‌گذاشت. با این وجود به گفته سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور کارهای خارجی، اتحادیه اروپا نخستین سازمانی بود که برای مبارزه با بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکان دست کمک دراز کرده بود.
با واکنش سریع و سری وقتی اتحاد به آسیای مرکزی برای مبارزه با این آفت معاصر کمک کلان مقیاس و اختصاصی رسانیده شد. خاصتاً تاجیکستان جهت حل و فصل مسائل مربوط با این بیماری مبلغ بزرگترین در منطقه 48 میلیون یورو را دریافت کرد.
با این وجود برخی از سابقه داران دیپلماتیای تاجیک به این نظرند که کشورهای پیشرفته در همکاری با تاجیکستان و در مجموع با کشورهای آسیای مرکزی با دشواری‌های روبرو می‌شدند. همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و سفیر کشور در ژاپنیا گفت که در عموم این کشور می‌خواهد همکاری‌های اقتصادی با آسیای مرکزی را تقویت دهد، اما به گفته وی ظرفیت‌های شرکت‌های ژاپن و آسیای مرکزی به صورت چشم‌رس فرقیت دارند.
از جهت اقتصادی شرکت‌ها و کارخانه‌های ژاپنیا بسیار اقتدار بزرگ دارند که برایشان همکاری با کشورهای اقتصادی خود معنی ندارد. اگر شرکت هوندا را گیریم، بودجه سالانه آن 95 میلیارد دلار. شرکت میتسوبیشی گروپ بودجه سالانه 165 میلیارد دلار. شرکت تویوتا زیاده از 200 میلیارد دلار. از این لحاظ وقتی که سال 2015 سروزیر ژاپنیا با 50 شرکت بزرگ به تاجیکستان تشریف آورد، در وقتی گفتگو یگان سازشنامه میان شرکت های تاجیکستان و ژاپنیا امضا نشد، از سبب آن که تفاوت بین شرکت ها خیلی زیاد هستند.
علی‌رغم چنین مشکلات اخیراً در شهر سئول کره جنوبی همایش کشورهای S5 جمعی یک با جمع کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار شده، در آن راه‌های توسعه همکاری در بخش‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی بررسی شده است. اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در شایگری عربستان سعودی در سخنرانی مجازی خود تاکید داشت که سال جاری روند نوی همگرایی میان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج نیز راه اندازی شد و امیدوار است که عربستان سعودی که اقتصاد شماره 20 در جهان دانسته می شود می تواند با جلب سرمایه عربی به اقتصاد تاجیکستان به رشد آن مساعدت بکند. رشید علیموف سابق دبیر کل سازمان همکاری های شانخای می گوید که نتیجه مکالمه ها در چارچوب قالب S5 جمعی یک با چین است که در سال جاری حجم داد و گرفت تاجیکستان با این کشور علاقه به سطح 3 میلیارد دلاری آمریکایی رسیده است. اما علیم شهرزمانوف معاون سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که یگانه نتیجه چشم‌رس و احساس شونده در چارچوب S5 جمعی یک تنها با چین است که آن هم خصوصیت دو جانبه دارد. فرمت های باقی مانده با آمریکا، اروپا و روسیه باشد، برای تاجیکستان به جز نشست به خاطر نشست چیز دیگری نیستند. شاید قزاقستان و ازبکستان از این نشست‌ها بهره برده باشند، چون صاحب اقتصاد هستند. گرچند در آنجا هم مناسبت‌های بی‌واسطه غرب با این دو کشور به این هم نظر رسند، گفت علیم شرزمانوف.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچابی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوال های رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگویید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسن که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالتی جانکنی است. و من هم به همین گپی و روزیم، بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست. شکر.
اگر نستی کلونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر می شناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر می شود یا نامش عوض شد؟
می شود برنامه در همون کانالی اکنون ما کانالی تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود فقط با نام اندرز نیاگون و البته باعث تأسف است وقت معینی ندارد چونکه در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که فران روز چی حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست در تلویزیون های ما نیست مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد می دانند که کدام سپیکتکل آقای می شود در اینجا همون از روی چیشان اصلا روزای جمعه هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود
با اون که بلوگران زیاد شدن اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیوی آماده میکنند نه همشون بعضی تا هنوزم بغرس پند و اونه که نامش دیگر کرد او اما هنوزم پخش و نشر میشد مخلصش از دست نداد است
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است گفته است من کسی میدونم که تمام تاجیکستان میشناسد بعد گفتن که کی گفته است که همین نورالله عبدالله از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنند در این برنامه چی میکنند اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه تماشابین تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که وقت چند کس تماشا کرده استاده است برای همین وقت کارش کردن می گیرد در تئاتر دیگر خیلتر تئاتر ما تماشا بینم می بینیم اکتیور تماشا بینم می بیند و حس می کند که کدام کانتینگنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایش نامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد این بسیار چیز را معاین میکنه
یعنی کار تئاتر مشکل تر است
بله 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 کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد فقط از همین معاین کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان تیه شناسن یعنی من بی‌غرض بند دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلتر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند
استاد درباره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم پیشتر هم گفتم حاضر همه خل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه های اجتماعی از طرفی گروهی از جمله بلاگرها پخش و نشر می شود نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد از صاحب همین خیلی اومده است هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار عالم به چشم مستون گلزار می نماید در پشت در فتاده مستی و هوشیاری در هر که هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید من به این بلاگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده اونگو وای به درد کس میخورد اونگو و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند، بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های حجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است، وقتی که آدمی زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه حجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وی در اونجا از کلمه های از لهجه از وی استفاده برد، یا وی از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وی، چون که یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است، وی ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایدمه عطف و شعر لایق و ترتناده کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکه که من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه این جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا میکند اون میتواند آزادانه که اگر این ابو یگان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاهی حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار می گیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده می تواند؟
آرزوی من، آرزوی این فقط آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر رو نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم، و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپا میشنود، از تلویزیون همین گپا میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت می پرستد، او باید بدیع، انا در بدیعیت چقدر که می خواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وی، مثلا این کوری ریژیسیور است، این کوری وی است که با کدام چی، مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ادیپ، انا بینید وی چقدر بدیعیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی، یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 تا 3500 تا پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی، متنهای هستی مثلا یکی از قهرمانهای بگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود می شوند و جو، یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور می بینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوی تولد می شوند، بی سر و پای و بی کله، قهرمان های وی می گوید، یعنی که وی علاقه جنگ اتمی یک دید 3500 رو پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برند، لیکن وقتی که از بالای وی نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند، اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میماند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدهند، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش را تربیت میکند، خودش را میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشود، ما میدونستیم که تو کجا ممکن. مثلا گفتی وای که دیدم که از بینی وای خون آمد یا از بینی ما وای پس میکرد. حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونم، کودک که سینف یک در راه اوکیم کدام رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که حالی سینفی یک و این سینفی یک است یا دو، با اینها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنید؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وی سوری نیسو پرکنیوری دوی میمن هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شوی قیومی دین چی قلب در هر قدم هم اسم میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله و من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در امون خانه من تربیه یافتن، کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من اصلا باشون مینت دارم. خیلی خوب.
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
یک و یک دانه شده دیوانه یا کی بیگانه بیا بر خانه یا کی بیگانه بیا بر خانه.
سرخط مهمترین خبرها، دادستانی گفت 14,000 هکتار زمین را به حالت اول برگرداندند. اعتراض قریب 1,000 نفر در داغستان به پرواز از اسرائیل و در گذشت دختری در ایران که برای بدحجابی گمان بر بود. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال روان با دخالت دادستان ها بیش از 14,000 هکتار زمین در تاجیکستان به حالت اول برگردانده شده است. این آمار در جلسه جنبسی دادستانی کل صدا داد، اما مقامات نگفتند که این 14,000 هکتار زمین در کدام منطقه کشور بود. مشکل زمین و قانون شکنی در این سمت یک از مسئله های نگران کننده برای مقامات باقی میماند. مقامات میگویند که ساکنان در برخی منطقه ها به خصوص در اطراف دوشنبه غیر قانونی منزل میسازند. ساکنان در بعضی حالات گفتند که برای ساختن منزل اجازت نامه حکومت های محلی را گرفته بودند. شام 29 اکتبر در اعتراض به پرواز از شهر تل اویو اسرائیل قریب 1,000 نفر در فرودگاه مخچقلعه داغستان جمع شدند. به نوشته کافکاز ریالی، ناراضیان زوراً به داخل بینه فرودگاه در آمده مسافران از اسرائیل آمده را جستجو می‌کردند. قبلا در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان دعوت شد که برای ورود مسافران خط‌سیر از تل اویو به شهر اجازت ندهند. پرواز شرکت رد واین ساعت 19:17 به وقت محلی به فرودگاه مخچقلعه نشست. به نوشته تلگرام کانال بازا، کارمندان نیروهای ویژه آمان هم به فرودگاه آمدند. تظاهرگران در دست پرچم فلسطین را داشتند. آنها اول در بیرون فرودگاه ایستاده شناسنامه نفرانی را که بیرون می‌شدند تفتیش می‌کردند و بعداً وارد میدان هوایی و اتاق کارمندان فرودگاه شدند. بعد جنگ نو میان حماس و اسرائیل و به خصوص ترکش در بیمارستان غزه، ناراضگی علیه اسرائیل در میان مسلمانان زیاد شد. قبلا نیز در چندین کشورهای اسلامی ساکنان علیه اسرائیل تظاهرات برگزار کردند. در همین حال جنگ میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد. اسرائیل خبر داد که تعداد نیروها در مرز با نوار غزه را بیشتر کرده و ده ها موضع در غزه ضربه های هوایی زده است. ارتش اسرائیل میگوید به موقع گروه حماس حمله کرده است، اما این گروه حاکم در غزه میگوید ساکنان ملکی در این حمله ها کشته می شوند. در پی افزایش اعتراض ها از مرگ غیر نظامیان در غزه، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز 29 اکتبر گفت اسرائیل عهده‌دار است جان مردم بیگناه را حفظ کند. با افزایش شمار کشته شده ها در غزه، فشارها به ماموریت جو بایدن هم بیشتر می شود تا ثابت کند که پشتیبانی او از اسرائیل به معنی حمایت از کردارهای همپیمانش علیه ساکنان آسایشه در غزه نیست. سالیوان در مصاحبه تلویزیونی خود گفت واشنگتن با چندین سوال مهم مرکب از جمله در مسئله مربوط به کمک بشری و فرق تروریستان از مردم بیگناه غیر نظامی به اسرائیل مراجعه کرده است. در همین حال خبرها میرسند که نیروهای حماس با ارتش اسرائیل در شمال غزه درگیر شدند. شماره فوتیده ها در صدمه کان انگش قزاقستان به 45 نفر رسید. در این باره بنگاه خبر 24 با تکیه به مقامات قزاقستان خبر داده است. به گفته مقامات قزاق، جستجوی کارگران از زیر خرابه ها ادامه دارد، هرچند امکان زنده پیدا شدن نفر تقریبا غیر ممکن شده است. شب 27 و 28 اکتبر در کان انگشت به نام کاستنکا در ولایت قرغنده سوختار و بعد چند ترکش شدید به عمل آمد. ارسلور میتال تمرتاو مالک کان انگشت گفت حادثه بر اثر ترکش گاز متان سر زده است. بنا به اطلاع این شرکت، زمان حادثه 252 نفر در کان کار میکردند. قاسم جمرت آقایف رئیس جمهوری قزاقستان 29 اکتبر را روز ماتم ملی اعلان کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به همتای قزاق خود در رابطه با این حادثه برقی تسلیت فرستاده است. بانک ملی تاجیکستان گزارش داده است که فایض میانه قرضها با پول ملی سامانه در ماه ینور سپتامبر امسال 23.27% را تشکیل داده است. معیار فایض قرض برای ایپوتک باشد قریب 21% بوده است. سامانه های بانک های تاجیکستان و شبکه های اجتماعی پر از اعلان ها درباره قرض دادن است. ارمیتا گراوند 17 ساله را که ضمن برخورد با پلیس اخلاق ایران از هوش رفته بود، در آرامگاه بهشت زهرای تهران به خاک سپردند. مراسم دفنی و تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور مقامات قدرتی و مردم زیاد برگزار شده است. بعضی رسانه های ایرانی از بازداشت چند نفر از جمله دو تن از نزدیکان گراوند در این مراسم خبر دادند. رسانه های نزدیک به حکومت ایران 28 اکتبر پس از یک ماه بهوشی از مرگ ارمیتا گراوان ساکن تهران خبر دادند. گراوان به دلیل حجاب نادرست در مترو با پلیس اخلاق روبرو شده از هوش رفته بود. حامیان حقوق میگن حادثه روز 1 اکتبر رخ داد. گراوان همراه با دو دوگانش میخواستند وارد مترو شوند. به نقل یکی از آنها پلیس اخلاق به ارمیتا حمله جسمانی کرد و در نتیجه او در داخل مترو از هوش رفته به زمین افتاد و از سرش ضرب خورد. تقریبا یک سال قبل در ماه سپتامبر سال گذشته دختری دیگری ایرانی مهسا امینی با گمان بدحجابی از سوی پلیس اخلاق بازداشت و در بیمارستان فوتید. مرگ او باعث به اعتراض گسترده در ایران گردید. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 اکتبر را فرا می‌گیرد.
اکتبر سال 1926 زادروز دانشمند شناخته تاجیک اکادمیک محمد جان شکوری است که در 85 سال عمرش در عرصه زبان و ادبیات و تاریخ تاجیکان تحقیقات پرارزشی انجام داده است. زیر رهبری او نخستین فرهنگ زبان تاجیکی چاپ شد و او از پیشواهای حرکت مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 بوده است. یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان تاجیکی در سال 1989 است. 3 اکتبر هر سال چون روز خاطره قربانیان سرکوبهای دوران شوروی برگزار می شود. از سالهای 1920 تا 1950 میلیون ها شهروند اتحاد شوروی دشمن خلق اعلان شده در نتیجه زندانی کشته و به اردوگاه ها فرستاده شدند. در تاجیکستان تنها در سالهای 1937-38 زیاد از 15,000 نفر مورد سرکوب قرار گرفتند، ولی این آمار نهایی نیست و تا هنوز پژوهش مکمل این حادثه ها انجام نشده است. 3 اکتبر سال 2000 در تاجیکستان پول ملی سامانی به گردش برآمد. با قرار پرزیدنت واحد نوی پول ملی سامانی به افتخار اسماعیل سامانی بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان نامگذاری شد. در روی هر پول کاغذی سیمای چهره های تاریخی خلق تاجیک و یادگاری های معماری تاجیکستان جای داده شده است.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1097 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تشکر که ما را میشنوید. در آشخانه مروه دوشنبه گازی مایع ترکیده باعث جراحت برداشتن دو نفر شده است. رئیس کارهای داخلی دوشنبه گفت حادثه بعد از نصف روزی 30 اکتبر رخ داد. درباره احوال زخمیان جزئیات داده نشده است. در خبر رسمی آمده است یکی از آنها کارمند آشخانه و دیگری مزاج بوده است. مقامات میگویند در این حادثه یک ماشین لکسوس هم ضرر دیده است. پلیس دوشنبه گفت است حادثه را تحقیق دارد. آشخانه مروه برای میزاجان خوراکهای ترکی را پیشنهاد میکند. سال 2009 و 2018 نیز در آشخانه مروه سوختار سر زده بود. در پای افزایش اعتراض ها از مرگ غیرنظامیان در فلسطین، جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا روز 29 اکتبر گفت اسرائیل عهده‌دار است جان مردم بیگناه در نوار غزه را حفظ کند. با افزایش شمار کشته شده ها در غزه فشارها به ماموریت جو بایدن هم بیشتر می شود تا ثابت کند که پشتیبانی او از اسرائیل به معنی حمایت از کردارهای همپیمانش علیه ساکنان آسایشته در غزه نیست. سالیوان در مصاحبه های تلویزیونی خود گفت واشنگتن با چندین سوالی مهم و مرکب از جمله در مسئله مربوط به کمک بشری و فرق تروریستان از مردمی بیگناه و غیر نظامی به اسرائیل مراجعه کرده است. ما فکر میکنیم که هر ساعت هر روز در این عملیات نظامی نیروهای اسرائیل و حکومت آن باید تمام امکانات دسترس خود را استفاده برده تلاش کنند بین هدفهای نظامی خود یا تروریستان حماس و مردمی غیر نظامی فرق گذارند، گفت جک سالیوان در مصاحبهش با CNN. در همین حال اسرائیل صبح روز یکشنبه از افزایش حضور نظامی خود در نوار غزه خبر داد. بنا به خبرها در یک روز گذشته اسرائیل به حماس در غزه بیش از 450 ضربه هوایی زده است. همچنین اسرائیل به نوار غزه صدها سرباز و ده ها تکنیکای جنگی دیگر انتقال داده است. ارمیتا گرواندی 17 ساله را که ضمن برخورد با پلیس اخلاق ایران از هوش رفته بود در آرامگاه بهشت زهرای تهران به خاک سپردند. مراسم دفن او تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور مقامات قدرتی و مردم زیاد برگزار شده است. بعضی رسانه‌های ایرانی از بازداشت چند نفر از جمله دو تن از نزدیکان گرواند در این مراسم خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران روز 28 اکتبر پس از یک ماه بیهوشی از مرگ ارمیتا گرواند ساکن تهران خبر دادند. گرواند به دلیل حجاب نادرست در مترو با پلیس اخلاق روبرو شده از هوش رفت. نوار دوربین های نظارتی نشان می دهند که او حجاب حتمی مورد نظر حکومت را بر سر نداشت. حامیان حقوق می گویند حادثه روز 1 اکتبر رخ داد. مقامات ایران تلاش کردند با تماس خبرنگاران با نزدیکان ارمیتا مانع ایجاد کنند. تا روز 28 اکتبر چورهای امنیتی و نظارت خانواده او ادامه داشت. به گفته حامیان حقوق حکومتداران با ایران می خواستند از آغاز اعتراض ها جلوگیری کنند. در همین حال یک منبع نزدیک به خانواده نسرین ستوده حقوق شناس و حامی حقوق بشر به رادیو فردا در باره حمله و بازداشت او در مراسم دفن ارمیتا گرواند خبر داد. مرگ ارمیتا گرواند در حال رسانه‌ای شد که تقریبا یک سال قبل در ماه سپتامبر دختری دیگری ایرانی مهسا امینی به گمان بدحجابی از سوی پلیس اخلاق بازداشت شد و در بیمارستان فوتید. مرگ او باعث به اعتراض گسترده در ایران گردید. بیش از 20 مهاجر توجیه که در مرکز نگهداری موقتی شهروندان خارجی در یکاترینبورگ روسیه نگهداری می شوند از شرایط بد و غیر قابل زیست شکایت کردند. مقامات توجیه می گویند به مهاجران برای بازگشت به وطن کمک می کنند. این گروه مهاجران روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو زوده گفتند که 21 روز پیش آنها را بازداشت کردند و برای نقض قاعده های بود و باش 2000 روبل جریمه نمودند. مهاجران بازداشت شده می گویند قرار اخراج آنها صادر شده است ولی معلوم نیست که آنها را به وطن می فرستند. به گفته مهاجران شرایط زیست مواد غذایی به حد بد است که علاقه اکثرشان بیمار شدند. ما راضییم که از حساب خودمون چیپتا گرفته به وطن روین ولی به ما چنین امکانات نمی دهند، گفت یک تن از مهاجران بازداشت شده که با دلیل بی‌خطریش نخست نامش ذکر شود. مقامات روسیه بازداشت مهاجران را توضیح ندادند. یعقوبجان عمرف معاون اولی رئیس شورای حوزوی جمعیتی نزد کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت روز گذشته از وضعیت مهاجران در یک بازداشتگاه دیگر این شهر شناس شده است. او گفت در این بازداشتگاه نزدیک به 50 مهاجر توجیک نگاه داشته می شوند. سالانه صدها مهاجر توجیک در روسیه بازداشت و به وطن اخراج می گردند. همیان حقوق می گویند مهاجران در روسیه زیر فشار قرار دارند و مقامات روس با آنها مناسبت درست نمی کنند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر را در این موضوع می توانید در ادامه برنامه بشنوید. قرغیزستان بار دیگر خطرناکترین کشور برای زنان در میان دولت‌های آسیای مرکزی عنوان شد. بنا به ریتینگ WPS شاخص صلح و امنیت برای زنان که هفته گذشته نشر گردید، قرغیزستان در مقام 95 قرار گرفته است. در گزارش آمده است که تعداد زنان در نهادهای دولتی در قرغیزستان از 20% بیشتر نیست و 13% زنان قرغیزستانی از سوی نزدیکانشان خشونت می‌بینند. میان کشورهای آسیای مرکزی بالاترین مقام 58 را ترکمنستان صاحب شده است. در جای دوم میان کشورهای منطقه قزاقستان در مقام 80، تاجیکستان با صاحب شدن مقام 90 در جای سوم و ازبکستان با کسب مقام 94 یک زینه بالاتر از قرغیزستان قرار دارد. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان یک ساکنی 36 ساله ناحیه اشت گفتند با گذشت تقریبا یک ماه از دریافت خبر استردادش از روسیه به تاجیکستان درباره در کجا بودنی او اطلاع ندارند. اصلی‌الدین شریپوف برادر شفقت محمد سردبیر برنامه‌های پیام تیوی یک رسانه نزدیک به مخالفان حکومت است. او سال 2016 در روسیه میزیست و ماه سپتامبر سال 2022 با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده طول یک سال در بازداشتگاه بود. وکیل مدافعش میگوید اسدالدین شریپوف 1 اکتبر از روسیه به تاجیکستان فرستاده شد. جستجوی نزدیکانش برای یافتن او در بازداشتگاه‌های کشور تا این دم بی‌نتیجه بوده، سبب تشویش آنها شده است. وقتی نزدیکان میروند و سراغ میکنند، نماینده های مقامات تهدید میکنند: ما نمیدونیم چرا جای نگهداریش را پنهان میدارند، گفت شفقت محمد برادر اسدالدین شریپوف روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کوشش ما برای تماس با مقامات در تاجیکستان روز شنبه بی نتیجه بود. شفقت محمد میگوید پیوندانش در نامه رسما از دادستانی کل، امبودسمن و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواستند که جای نگهداری او را بگویند، اما هنوز پاسخ نگرفتند. با همین مضمون به دادستانی کل روسیه نیز مراجعه کردیم. یعنی شما او را استرداد کردید ولی جای نگهداریش معلوم نیست. آنها جواب فرستادند که برای دقیق کردن جای اسدین به مقامات تاجیکستان مراجعه کردند.
прокурори генерали ба омбудсмени тоҷикистон ба вазири корҳои дохилии тоҷикистон мактуб кардааст ки аз ҷои пуди боши додарам уро хабардор куранд аниқаш ҳамин аст ки ба ин се ниҳод оилаи додарам мактуб фиристодааст ҷавобаш омадааст наомадааст то ба ҳол ба ман номаълум خودی من هم به سفارتی روسیه در تاجیکستان مکتوب کردم از نام خودم نماینده کشوری که شما نماینده کشوری که با کفالت تاجیکستان در باره با ادوکات تامین کردنی دادرم به مناسبت غیر انسانی نشدنش به شکنجه دچار نشدنش به بدرفتاری دچار نشدنش باور کرده دادرم رو استرداد کردید اما تا به حال از دادرم درک نیست. در همین باره به خاطر آبروی کشوری خود دادرم یافته تید.
مقامات تاجیکستان در گذشته و حالا سبب بازداشت اسدالدین شریپوف را اعلان نکردند. به خلاصه دادستانی تگیلسترویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمانهای ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت، یعنی قسم دوی بند 307 کادکس جنایی تاجیکستان گمانبر است. با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. دادستانی تگیلسترویف در خلاصش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اسدالدین شریپوف در فیسبوک گویا به حمایت از حزب نهضت سامی تاجیکستان و گروه 24 مطلب نشر میکرد و سال 2021 در جستجو بود. فعالیت حزب نهضت سامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. درست است که در فیسبوک به مانند هر شهروند دیگر صحیفه داشت، اما نظرش را در موضوعهای غیر سیاسی می نوشت. فکر می کنم همه این بهانه است. هدف مقامات تاجیکستان بستن دهان من است، میگوید شفقت محمد. مقامات تاجیکستان در سال گذشته نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افراطگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند.
تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان هم تن، تاجیکم خونی من، خونی میاگانی من جاتم با تهمتن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم تاجیکم من، تاجیکم من، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن، تاجیکم. قرآن من با پهلوی
تاجیکم، مستوی قرآن من با پهلوی، رازی نیرا کرد روشن تاجیکم، تاجیکم با وطن هم جان و هم تن تاجیکم،
مقامات داغستان روسیه خبر دادند که در بینظمی های شام 29 اکتبر در فرودگاه مقشقلعه 20 نفر مجروح شده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ایرا میکنم. شام 29 اکتبر صدها نفر به فرودگاه مقشقلعه رفتند و دست به بینظمی ها زدند. در نوارهای در شبکه های اجتماعی نشر شده آنها ادعا میکنند که برای جستجوی یهودیان آمدند که از اسرائیل فرار کردند. میان این گروه و کارمندان پلیس زنازنی شده است و گفته مقامات بهداشتی داغستان از 20 نفری که مجروح شدند 10 نفر جراحت های جدی برداشته، 2 نفر در حالت سنگین قرار دارند. حدود 9 کارمند پلیس نیز جراحت برداشته، 2 نفرشان را در بیمارخانه بستری کردند. پلیس داغستان خبر داده است که شخصیت 150 اشتراکی فعال بینظمی شناسایی و 60 از آنها بازداشت شدند. سرگی ملیکوف رهبر داغستان گفت نسبت به حادثه شب گذشته پرونده جنایتی باز شده است و کسی بخشیده نخواهد شد. او ادعا کرده است که وضع را از خارج از جمله صحیفه های تلگرامی طرفدار اوکراین به هم زدند. روس اویاسیا خبر داده است که فرودگاه مقشقلعه تا 31 اکتبر بسته خواهد ماند. صدها نفر شام یکشنبه فرودگاه مقشقلعه را با شعارهای ضد اسرائیل غصب کردند. آن شام هواپیمایی از اسرائیل در این فرودگاه فرود آمده بود. اعتراضگران طلب داشتند که یهودیان راه داده نشوند و از داغستان رانده شوند. این گروه تا خط پرواز فرودگاه وارد شده مسافران از اسرائیل را جستجو کردند. طلب آنها این بود که نباید مسافران از اسرائیل به داغستان وارد شوند. معلوم نیست که آنها مسافری را پیدا کردند یا نه. در اول اعتراض ضد اسرائیل در بیرون از فرودگاه آغاز شد و اعتراضگران حتی شناسنامه آنهایی که از فرودگاه بیرون می شدند تفتیش کردند. کارمندان پلیس در اول چاره ندیدند و تنها اعتراضگران را آرام کردند که باید وضع دیگران را درک کنند، چون آنها به گفته آنها بیگانه نیستند. تنها پلیس زمان عمل کرد که اعتراضگران وارد خط پرواز فرودگاه شدند. کمیته تفتیشات داغستان در رابطه با تشکیل بینظمی های عمومی پرونده جنایتی باز کرده است. اعتراض خشین علیه اسرائیلیان در داغستان کم سابقه بود. تظاهرات علیه اسرائیل و به طرفداری از فلسطین در اکثر کشورهای دنیا جریان دارد. اعتراض پس از آن آغاز شد که نظامیان اسرائیل برای محو گروهی حماس در باریکی غزه
عملیات راه اندازی کردند. گروه حماس که غزه را نظارت میکند روز هفتم اکتبر به خاک اسرائیل حمله کرد و بیش از 1400 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 8000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکانند. اعتراضگران در گوشه و کنار دنیا کشته شدن اهالی آسایشته در غزه را محکوم کرده، ضد عملهای اسرائیل شعار می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Мой июни соли равон нависандаи англис Крис Аслан китоби нави худро зери унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд, ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ, сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман, Шаҳлои Гулхоҷа, анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان، کوه و بیابان ها را طی نموده، ابریشم چینی را که مال سرخریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید، ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می باید از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهراً اروپایی بودند. مردم زیادی دشت های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورت می ساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله، در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان انعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموخت.